تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 26 سوره بقره آیه 28.
لا سیدنا و نبینا محمد و علا آله طیبین الطاهرین المعصومین. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلص لک بالولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. قال الله تعالى في كتابه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. آیه‌ای که مورد بحث این جلسه است، رسیدیم به آیه شماره 28 از سوره مبارکه بقره. کیف تکفرون بالله، چگونه کفر می‌ورزید به پروردگار، و کنتم امواتا، و حال اون که شما مرده بودید، میت بودید، فاحیاکم، پس شما رو زنده کردیم، ثم یمیتکم، سپس شما میمیرید، ثم یحییکم، سپس شما رو زنده میکنه، ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او بازگردونده میشوید، برگردونده میشوید، به طرف او مراجعت خواهید داشت. در این آیه دو قسمت رو ما جدا جدا باید بحث کنیم، بعد این دو قسمت رو به هم دیگه ربط بدیم، نتیجه بگیریم. یک قسمت اول آیه، کیف تکفرون بالله، چگونه به خداوند کفر می‌ورزی. خب این یک بحثه که حالا خواهیم بحث داشت. قسمت دوم در ارتباط با اون قسمت اول، چگونه کفر می‌ورزی، اما مسئله موت و حیات رو، اون هم موت اولیه، حیات بعدی، موت بعدی و حیات بعدی، ارتباط این موت و حیات با چرا به خدا کفر می‌ورزید چیست، این دو مطلبی است که باید اول جدا جدا بحث کنیم، بعد به هم دیگه ربط بدیم. خب قسمت اول خیلی ساده ازش فعلا می‌گذریم، چگونه به خدا کفر می‌ورزید، که این کیف در اینجا از نظر ادبی ادبا می‌فرمایند حالت استفهامی دارد، این چگونگی رو، یعنی آخه چطور میشه، یعنی چی، خب مگه میشه هم چیزی به این معنی. این کیفه از نظر لغوی بخوایم بگیم چگونه، یعنی داره ماهیت و چه شکل کفر ورزیدن رو سوال میکنه، نه میگه چطور میشه. مثلا یک وقت هست بنده میپرسم که آقا چجوری این دیوار رو میچینن میرن بالا، واقعا من بلد نیستم، هم یاد بگیرم، میگن آجر رو میارن، سیمان رو میارن، ملات درست میکنن، به این کیفیت رو هم دیگه میچینن میرن جلو، ازا به این کیفیت اینجوری داره میره بالا، چگونه کفر ورزیدن، یعنی خدا نعوذ بالله نمیدونه چه شکل چجوری دارن کافر میشن، اینو میخواد بپرسه، نه این نیست. یک وقت ما این چگونه رو که مطرح میکنیم استفهامیست که با تعجب توامه. مثلا فرض بفرمایید در رابطه با همین دیوار میگن آقا در گذشته مردم عجیب محتاط بودن، متشرع بودن، اگر دیوارهای کاهگلی سابق رو که تو کوچه ها میخواستن عبور کنن یه دونه کاه رو از این دیوار کاهگری نمی کندن، احتیاط شرعی می کردن. آقا یه پرکاه چه ارزشی داره؟ خب اگر من رد بشم یه پرکاه رو بکنم، این جمعیت میخواد تو کوچه عبور کنه، هر کسی یه پرکاه رو بکنه، خب این دیوار رو میریزه. لذا وقتی مالکیت محترم است، این مال مردم است و بی اذن مالک من حق تصرف ندارم، خب من یه دونه کاه رو حاضر نیستم از این دیوار بکنم و بردارم مثلا. حالا اینجا چگونگی رو یه وقت ما میایم به این صورت مطرح میکنیم، میگیم که میگن چطور میشه که روی دیوار بی اجازه صاحبش مثلا میان یه چیزی میچسبونن، یه چیزی مینویسن یا یه سنگی رو میکنن؟ نه یعنی چطور، یعنی کاغذ میارن، قلم میارن، رنگ میارن؟ نه، میدونم دارن مینویسن با چی، شاید دیدم که چگونه نوشتن، یعنی چگونه مینویسن، یعنی آخه اینا چه حساب میکنن؟ آیا واقعا نمیگن که اجازه مالک شرطه یا نه؟ آه من اجازه دارم یه کاه از دیوار این طرف بی اجازه بکنم، اجازه دارم الان یه قاب خودم رو بردارم بی اجازهش به دیوار بکوبم. لذا برخی از مستأجرین وقتی اجاره میکردن یه خونه ای رو، ابتدا از صاحبخونه اجازه میگرفتن، ما میخ به دیوار میکوبیم، ما قابم به دیوار ممکنه، یا بعضی ها میگن حالا ممکنه اذن پهوا باشه در اونجا، این مسائل مطرح بوده. این چگونه هم نه به این معنی که چه شکل به چه صورت به من یاد بده، ولی میگه ها چطور میشه، کیف تکفرون بالله، میخواد بگه انقدر کفر به پروردگار غیر منطقی، غیر عقلی و غیر صحیحه که اگر انسان اندکی بخواد دقت به این مسئله داشته باشه نمیتونه کفر به خدا ببرزه، کافر به خدا بشه. این قسمت اول خیلی سریع. اما قسمت دوم رو که یه مقدار بحث انگیزه، من اجازه بدید بحث بکنم، ارتباط قسمت دوم رو با اول. خب چگونه میشود که به خدا کفر ببرزن؟ کنتم امواتن فاحیاکم، شما میت بودید، مرده بودید، شما رو زنده کردیم. این موت و حیات چیه؟ و این میت مرده بودن و یا حی زنده بودن به چه معناست؟ در خود آیات قرآن کریم حیات و موت، میت و حی چند معنا دارد که الان قرائنشو عرض میکنم. در روایات معصومین علیهم السلام هم مثل سبک قرآن راجع به حیات و ممات، حی میت، ما چندین معنا و مضمون داریم. اینجا منظور کدوم یک از اوناست؟ همه اوناست یا نه؟ و هر یک از اونا باشه با قسمت اول چه ارتباطی پیدا می‌کنه؟ یک معنای میت به فارسی بگیم بی جان. موجودات رو ما وقتی در این عالم دستبندی می‌کنیم، یه دستبندی کلی داریم: زنده، جاندار، بی جان، مرده. یک وقت مرده نمیگیم، بی جان میگیم، یعنی اصلا امکان جاندار بودن براش نیست. اگر من میگم این سنگ جان نداره، میت بهش خیلی به این معنا گفته نمیشه، چون میت به اون موجودی که امکان جاندار بودن براش هست الان جان نداره. لذا جسد یک انسان را، انسان که میتواند زنده باشد و زنده هم بوده است، روح از بدن مفارقت کرده، جان از او جدا شده، میگن میت. لذا غسل میت میگن یا غسل مس میت میگن. به این معنی جاندار موجودی که حیات دارد، میت موجودی که میتواند حیات داشته باشد ولی فعلا حیات ندارد. اما از نظر دستبندی کلی وقتی جاندار و بی جان میگن، اون رو در واقع جماد میگن. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس ز مردن جان من کی کم شدم. این مردن به این معنی نیست. این جماد هم در اینجا کل موجوداتی که جان ندارد بهش گفته میشه. لذا میتونیم این سنگ رو بگیم جماد، لیوان آب رو، مایع، جامد، نه جماد، یعنی بی جان. خب اگر میت گفته میشود، موجودی که اصلا قدرت جاندار بودن نداشته است مورد نظره، به نظر میاد این نباشه. به این معنی موجودی که میتواند جاندار باشد اما الان جان از او جدا شده، اینو میگن میت. در مقابلش موجود حی، موجود زنده، موجودی است که میتواند جاندار باشد، جان هم داره. لذا یک درجه از حیات یا جانداری میشه حیات نباتی. لذا میگین این درخت زنده است، این درخت تغذیه میکنه، رشد میکنه، برگ میده، میوه میده، تولید مثل داره. زنده بودن درخت و آثار حیاتی درخت به این است که این آثار از او داره بروز میکنه. این درخت مرده است، یعنی حیات نباتی از او قطع شد. ما آسیبی به ریشه درخت وارد کردیم یا شاخه درخت رو به گونه ای ضربه زدیم، دیگه نمیتونه غذا از زمین بگیره، نمیتونه برگ و گل بده، میگیم درخت مرده است. در دنیای حیوان میگیم حیات حیوانی دارد. حیات حیوانی چیه؟ نفس میکشه، راه میره، تولید مثل داره، تغذیه‌ام داره. لذا حیوانی که جان از او جدا شد میگیم جسد حیوان، میته، میته میت، گوشت میته، یعنی این حیوانی که الان مرد، ذبح شرعی هم نشد، این میته. لذا جان و حیات نداره. انسان هم موجودی است که میتواند حیات انسانی داشته باشد و اگر حیات انسانی از این انسان جدا شد، روح از بدن جدا شد، میگی میته. لذا میگن میت رو واجب است که غسلش بدیم، واجب است که کفن کنیم، واجب است که دفن کنیم، واجب کفایی است، نه واجب عینی. لذا بر زنده ها واجبه که اقدام کنن برای کفن و دفن میت میگن. و اگر جان در بدنش باشه میگن زنده است، حیات داره. پس یک معنای عام حیات در مرحله اول جاندار بودن است، میت بی جان. با دقت به این معنا، موجودی که اصلا امکان حیات براش نیست، مثل این دیوار، مثل این صندلی، میز، این ضبط، این دستمال کاغذی، اونو معمولا میت و حی نمیگه. این یک معنا. اما یک کمی دقیق تر میشیم میبینیم در خود قرآن وقتی صحبت از حیات انسان مخصوصا میشه، حیات و ممات یه معنی دیگه هم پیدا میکنه. مثلا ممکنه حیات حیوانی رو انسان داشته باشه. حیات حیوانی چی بود؟ نفس میکشه، غذا میخوره، تولید مثل داره، حرکت میکنه، رشد و نمو داره. این حیات رو یک انسان داشته باشه، خیلی هم سرها از نظر جسمی خوب رشد میکنه، خوب تغذیه داره، تمام آثار حیات حیوانی در او هست، اما در عین حال در قرآن یا روایات به این انسان گفتن میت، میت گفتن، مرده گفتن. مثلا یه روایتی که صریح داره من بگم، آیه‌ای که از اون ور شروع کرد و گفته باید عرض بکنم. در این روایت ببینید جلد 11 وسائل الشیعه، باب امر به معروف نهی از منکر، از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام: من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهوه میتون بین الاحیا. اون کسی که نهی از منکر نمی کند، چه با قلبش، چه با زبانش، چه با دستش، یعنی یک جا آقا نهی از منکر قلبیه، بنده یک حرکت ناپسند زشت خلاف شرعی می بینم، شرایط شرایطیست که حرف نباید بزنم، شرایط ممکن تقیه باشه، شرایط شرایطی است که اقدام عملی نمیتونم بکنم، ممکنه جای تقیه باشه، اما غالباً چی؟ این مقدار که میتونم اظهار نفرت بکنم و خودم کنار بکشم. اون جلسه اشاره کردم بلال در شرایط بعد از رحلت پیغمبر چیکار کرد؟ اذان رو ترک کرد. این کاری که میتونست بکنه، اون من دیگه اذان نمیگم، پاشو رفت بیرون. این نوعی نهی از منکر رو دیگه. اگر شرایط شرایط بیان است، بیان نکنه، شرایط شرایط اقدام است، اقدام نکنه. امیرالمؤمنین فرمودن هو میتون بین الاحیا، او میتی است در میان زنده ها. میت است، خب میت به معنی عام کسی که جان نداره، این که نفس میکشه، این که غذا میخوره، این که حرکت میکنه. پس اینجا میت به معنای دیگری، یعنی از نظر حیات انسانی مرده است، اما از نظر اصل حیات نه، حیات داره، حیات حیوانی رو داره، حیات انسانی رو این موجود نداره. قرآن اون برش آیاتی داره در این زمینه خیلی قشنگ. قرآن چه میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید خدا رو، رسول خدا را، بدان چه که شما رو به اون میخوانند که چی بشود؟ زنده بشید، شما رو زنده کنه. خب اگر این زندگی به معنی همون حیات و مماتیست که کلی عرض کردم، خب من میخوام اجابت بکنم، بپذیرم، برم سراغ پیغمبر بگم چشم مطیع شما شدم، من حیات باید داشته باشم که. اگر این حیات اولیه رو نداشتم که نمیتونم اجابت کنم. پس نشون میده لما یحییکم یک حیات درجه بالاتر از این حیات معمولیست، اون حیات واقعی انسانیه. یعنی من میتونم نفس بکشم، راه برم، غذا بخورم، حرکت بکنم، اما در این حال زنده به اون معنی نباشم. این دستبندی رو راجع به حیات و ممات وقتی به قرآن و روایات شروع میکنیم، میبینیم توی بیان عامی قرآن حتی راجع به غیر انسان هم به کار برده. مثلا راجع به این آیه وَاعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تفسیر این آیه چیه؟ در تفسیر نورالثقلین علی بن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی که تفاسیر روایی معروف ماست و تفسیر برهان حدیث داره، یکی دو تا ده تا نیست، از امام صادق علیه السلام پرسیدن این که خداوند در این آیه می فرماید و اعلمو بدانیدا ان الله انم اومده، داره تأکید میکنه که خداوند یحیی الارض بعد موتها، زنده میکند زمین را بعد از مردنش. زمین هم حیات و ممات داره، زمین رو زنده میکنه بعد از اون که زمین مرده بود. امام صادق فرمودن یحیی الارض یعنی ظهور مهدی علیه السلام، بعد موتها یعنی بعد از دوران غیبت. وقتی در دوران غیبت، در دوران نبودن امام عصر علیه السلام، فساد و ظلم و تباهی و کجی این زمین رو میگیره، چون بهی هم لعال عرضه قسطه و عدلا بعد ما ملعت ظلم و جورا، وقتی ظلم و جور و فساد و تباهی و آلودگی زمین رو میگیره، زمین مرده است. وقتی امام علیه السلام تشبه آوردن یملع الارض قسطا و عدلا، وقتی جهان پر از عدل و داد و اون فضائل ارزنده انسانی شد، پس این جهان شده زنده. پس حیات ما گاهی راجع به مثلا دیوار میگیم عجب رنگ زنده ایه، عجب رنگ مرده ایست، مگر رنگم زنده و مرده داره؟ عجب مثلا این نقاشی زنده است، شادابه، عجب این نقاشی مرده است، بیروحه، مگه نقاشی میخواد روح داشته باشه؟ این برمیگرده به همون انعکاسی که تلعلوی که جلوگری که بناس این شی داشته باشه. از رنگ دیوار ما چه انتظاری داریم؟ وقتی اون اثری که باید داشته باشه نداره، این میشه چی؟ میشه مرده. اما اون اثری که بناس داشته باشه میگیم زنده. به این معنی بیام انسان چی باید باشه؟ انسان باید آثار انسانی داشته باشه، رفتار بشری داشته باشه، کرداری که از یک انسان ما انتظار میبریم از این انسان بروز کنه. حالا انسان این آثار رو بروز نده، خب این حیوانه دی، بله خوب غذا بخوره، خب حیوانم که خوب غذا میخوره. پس به این معنی اگر میگیم میت، یعنی کسی که حیات واقعی انسانی را ندارد. وقتی میگیم زنده، یعنی کسی که حیات واقعی انسانی رو داره. کما این که جامعه را وقتی بخوایم بگیم یه جامعه پویا، یه جامعه زنده، یک جامعه پرنشان یا جامعه مرده، که قرآن تعبیر کرده زمین مرده، زمین زنده، این هم به این معنی میاد. خب حالا در این آیه شریفه میشه به همه این معانی گرفت؟ بله، اتفاقا تایید روایی هم برای همه این معانی داره. قسمت اول اون بر معنی اولیه رو بخوام برداشت کنم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، شما میت بودید، به معنی اولیه بگیریم، یعنی جان نداشت. خب این انسان یکی از شگفتی های این عالم مسئله حیات است و مرگ. ما دوستانی که پزشکی میخونند یا پزشکن، هم در آقایون هم در خانوم ها داریم، اونایی که زیست شناسی تحصیل میکنند و در این رشته ها هم صاحب نظرم، باز داریم که خدمتشون رسیده ایم، اینجا هم تشبه دارم. شما امروزه نسبت به مسئله حیات و زنده بودن یک موجود زنده در بحث های علمی چقدر بحث دارید؟ مسئله نظریه آپاریان و نقد نظریه او با مسائل گوناگونی که در این زمینه الان دارن مطرح میکنن، یکی از شگفتی های عالم مسئله حیات.
همینطور یکی از امور عجیب مسئله مرگه. مثلا آقا تمام قدرت عالم رو بسیج کنین جلو مرگ رو بگیرین، امکانش هست؟ نه. اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیز. بلبلی بنشسته بر طرف چمن، هر زمان می گفت با جفت این سخن. ما از سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید از زمستان بسته ایم. ما رخ زیبای گل خواهیم دید، گل در این بستان بسی خواهیم چید. این سخن بودش هنوزش در زبان، با شهی آمد رو بودش ناگهان. در دهان باشه بلبل گفت باز، عمر کوته بین و امید دراز. این چنین چیزیست حال روزگار، کس نمی ماند به جز پروردگار. کل من علیها فان. یکی از اعمال قدرت پروردگار، یکی از اعمال قدرت پروردگار، یک جلوه ای از عظمت پروردگار در این عالم، مسئله حیات و ممات. حیات یک بحثیست از نظر فلسفی، روش بحث میکنن. این که بشر در وادی علم پیش میرود و شگفتی های عجیبی رو از نظر علمی برای بشر ارائه میده و ارمغان میاره، یعنی میشود بشر روزی به جایی برسد که حیات رو هم بشر ایجاد کنه، یعنی موجود زنده رو مردش بکنه، به موجود زنده جان بده. با توجه به قرائنی که در منابع شرعی به نظر میرسه که این فقط مال خداست، در قدرت محدوده قدرت بشر نیست، خدا این قدرت رو به من شما داده، از نظر علمی آپولو درست کنیم، اتم رو بشکافیم، بتونیم سفینه های فضایی ایجاد کنیم، بتونیم هواپیماهای غول‌پیگر و هزاران نمونه های این چنانی که هنوز بهش نرسیدیم و برسیم بعدا، مسئله نیست. اما حیات و ممات در محدوده قدرت پروردگاره. برخی آیات این رو نشون میده و صریح هم به خصوص در خصوص موت که صریح داره، آیات مربوطه هم الان میاد بحث میکنیم، میگه میتونید قدرتتون رو بسیج کنید جلو مرگ رو بگیرید. قدرتمندان عالم، اسکندر میدونه دیگه، خیلی قوی بود، جوانم مرد 33 سال یا 34 سال، اسکندر معروفی که میخواست جهان رو بگیره و خیلی هم جهان گشایی کرد، 33-34 سال از دنیا رفت. بعد وصیت کرد وقتی بدن و منو گذاشتید توی تابوت، دست منو از تابوت بیارید بیرون، یک مشت خاکم تو دست من بریزید، اینجوری منو تشییع کنید. آخه اسکندر میدونه، یه مقداری شاگردی هم کرده بود در یونان و باستان، هم دوره های درس خونده هم داشت. یکی از هم دوره های اسکندر زنون حکیمه. برخی بحث های اسکندر و زنون رو تاریخ ضبط کرده که اسکندر میومد به زنون چی میگفت، زنون بوی چی میگفت، یا دیوژن. خب اسکندر گفت دست منو بگذارید بیرون، یه مقدار خاکم تو دست من بگذارید تشییع کنید. چرا؟ گفت عبرت بگیرن، منی که میگفتم کره زمین رو میخوام بگیرم و در این عمر کوتاه هم این مقدار تونستم پیش برم، خب خیلی پیش رفته بود در 34 سالگی، قدرتمند کره زمین شده بود. آبونید یه مشت خاک الان نصیب منه، باید یه مقدار خاک بریزن روی من، تموم شد. خداوند گاهی اینجوری داره انسان رو بیدار میکنه که قدرت داری خدا از زندان کنی و جلو مرگ بگیری دیگه. کجا رفتن قدرتمندان تاریخ؟ چقدر امکانات در کره زمین برای خودشون فراهم میکردن؟ خدا جلو مرگ رو بگیرید نذارید. میشه به قول قرآن کریم یک کاخهای اونچنانی بسازید که اونچنان دیوارها رو کلوف بگیرید و محکم بتونارمه‌های اونچنانی که اسرائیل با هر بیل و کلنگی میاد ضربه بزنه به این دیوار یا روزنه پیدا کنه بیاد تو نتونه؟ میشه؟ اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، که قرآن بیان میکنه وقتی که لحظه مرگ فرا برسد، یک لحظه عقب جلو نمیشود، مرگ فرا میرسه. یعنی ما در مقابل اون نیروی که بر ما مسلط است و بر ما سیطره دارد چه کاره ایم آقایی؟ چی؟ یک بحث عقلیست، میگن تغییر، تغییر و تبدل نشانه چیه؟ راجب خداشناسی ما داریم، اون که نمرد است و نمیرد توی، و اون که تغییر نپذیرد توی، نمرد است و نمیرد، خدا نمیمیره چون مرگ نوعی تغییره. نه مرگ رو نگم، اصلا تغییر رو بگم. آقا بنده جوان بودم پیر شدم، موهام سیاه بود سفید شد، سنم خیلی نیست از اون سفید شده، ما تو دعوان نکنم تعیین بکنیم، جوان بودیم پیر شدیم موها سفید شد، یا فرض کنید که قدمون راست بود خمیده شد، یا فرض کنید که این ساختمون خیلی قوی بود کم کم فرسوده شد، کهنه شد، کلنگی شد، این کتاب کتاب خیلی مثلا با چاپ زیبایی بود موریانه خورد، تغییر دیگه. تغییر نشانه چیه؟ که یه نوع از تغییر مرگ، حیات داشت، حیات از اون سلب شد. نه، من حتی این تغییرات جزئی تر از مرگ رو بیان میکنم. هر موج پدیده درسته، هر نیاز هم درسته، به اون معنی مادی بودنم که مال عالم ماده مساوی با تغییر درسته، اما تغییر به معنی عام که کل من علیها فان بگیریم، یعنی موجودی که روپا خودش نایستاده، از او قوی تر است که روی او اثر میگذاره. این معناش هست یا نیست؟ اگر از من قوی تر وجود داشت وقتی میخواست روی من تأثیر ایجاد کنه، من جلوشو میگرفتم. یعنی اون عاملی که میخواهد مرا پیر کند و من نمیخواهم پیر شوم، میخوام جوان و شاداب بمانم، خب این عامل چیکار میکنم؟ از خودم رد میکنم، قدرت ندارم رد کنم. وقتی قدرت ندارم، پس یک نیرویی که بر من تسلط داره، سیطره داره، در عالم وجود داره، نیست اینجوری؟ نهج البلاغه در این زمینه چه میفرماید؟ عرفت الله به فسخ العزائم و نقض همم، عرفت الله، شناختم پروردگار رو به چی؟ عرفت الله به فسخ العزائم، تصمیمایی که من داشتم، عزیمتی که من داشتم، قصدی که من داشتم فسخ شد، شکست، پاره شد، من چه کارم؟ و نقض همم، همت ها می کردم، تصمیم ها می گرفتم، نقض می شد، پاره می شد، می گسد. یعنی آقا جون یه نیروی قوی تری هم وجود دارد. مولوی تشبیهی داره، الان مثال قشنگه، من کاری به بقیه مسائل ندارم، در این مثال دقت کنید. میگه حضرت سلیمان نشسته بود و کسی هم در عده هم در محضرش و کسی از در وارد شد و حضرت سلیمان بگو مگو کرد و بعد خواست از مجلس بره بیرون، به یه نفر خیلی خیره خیره نگاه کرد. حضرت سلیمان بعد از این که طرف خارج شد به جمعیت گفت شناختید این کی بود؟ گفتن نه. فرمودین اسرائیل بود، اومده بود با من کارایی داشت. اون آقایی که اسرائیل خیلی خیره خیره بهش نگاه میکرد ترس برش داشت، گفت که یا سلیمان پیامبر، مثل این که اسرائیل قصد جون ما رو کرده، نمیشه، باد مسخر حضرت سلیمان بود، نمیشه به باد دستور بدی من از این بیابون ببری تو هند، فعلا یه مدتی دور باشم. آقا اگه بنا شد اسرائیل جان شما رو بگیره، اینجا و هند فرقی نمیکنه، ولی من از شما این خواهشو دارم. باش، به باد دستور داد، اینو برداشت برد، این مولوی با شعر میگه تو مثنوی، برد در هند. فردا اسرائیل اومد پیش حضرت موسی، کاری داشت حضرت موسی، حضرت سلیمان. حضرت سلیمان فرمود راستی این بنده خدا دیروز خیلی ترس برش داشته بود. گفت بله، من مأموریتم این بود که دیروز بعد از ظهر در هند جانینو بگیرم، صبح اومدم پیش شما دیدم اینجا نشسته، تعجب کردم، من که مأموریتم در هند، این اینجا چیکار میکنه؟ بعد گفتم به من چی، من دنبال مأموریتم میرم. رفتم عصر هند اونجا بود، جانشم گرفتم. به کل امت عجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. وقتی مرگ بخواد فرا برسه، آی قدرتمندا، آی نیرومندا، آی توانمندا، آی زرمندا، آی زورمندا، جلو مرگ رو بگیرید. خب این خودش از نظر عقلی دلیل بر ما غلبه کننده و بر ما مسلط در این عالم وجود داره که او بر ما احاطه داره و ما نمیتونیم از دایره قدرت او کنار بریم. ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره حکومت تو کجا برم؟ یک مقدار. پس اگر به این معنی گرفتیم حیات و ممات رو، کیف تکفرون بالله، ربط بدیم، چگونه میشه خدا رو نپذیرم، کفر به خدا رو برزن، و حال اینکه نه حیات در اختیار ماست نه ممات در اختیار ما. راجع به حیات این بحثی که حتی دکارت با اون شکل فلسفی خودش بیان میکنه که خوردن بهش میشه گرفتا، ایرادم داره این حرف از یک نظر تخصصی و فنی، اما در این حال از یک دید هم خوبه، میگه من به همه چی شک میکنم، ولی به همه چی شک میکنم در این که دارم به همه چی شک میکنم که شک ندارم، پس یک یقین پیدا کردم و اونی که من دارم شک میکنم. خب من شک میکنم، هستم که شک میکنم یا نیستم؟ اگه نباشم که نمیتونم شک کنم، پس هستم. حالا که هستم، هستی من هستی مستقل یا توفیلیه؟ میگه اگر هستی من مستقل بود، بقای هستی، دوام هستی دست خودم بود، دست من نیستی. الان وقتی بخواد هستی من سلب بشه، پس از من نیست. پس این به از جای دیگه است. روشنایی نور از لامپ نیست، در لامپ است. اگر از لامپ بود، شما ارتباط شما کارخونه قطع کنید، خب لامپ باید روشن باشه. چرا کلید رو زدید یک آن برق قطع بشه؟ برق میگیم قطع بشه، روشنایی در اینجا نیست، روشنایی مال برق است نه مال لامپ. لامپ جایگاه تجلی اون نور است، لذا هیچه. ما اگر بنا بود حیات از خودمون بود و ما عامل تجلی حیات نبودیم، از خودمون بود نه در ما، از ما یا در ما، اگر حیات از ما بود ما باید حیات رو همیشه داشته باشیم، ولی نداریم، سلب میشه. پس متکی به یه جای دیگه است. حالا که متکی به یه جای دیگه است، چرا کفر می‌ورزی به اون جای دیگه؟ چرا سراغش نمیری؟ تو پرانتز یه نکته اخلاقی اینجا عرض بکنم. اگر این لامپ فرض کنید اراده داشت، اختیار داشت، فهمم پیدا میکرد، میبالید به این که به ای سنگ، ای دیوار، ای قالی، ای پرده، ببینید من چقدر روشنایی دارم، شما تاریکید و نور ندارید، این حرف رو میزد؟ یا میگفت خدایا چقدر تو را شکر کنم که به من روشنایی دادی، اگر تو بخواهی بگیری من با این سنگ چه فرقی دارم، من با این پرده چه فرق؟ اگه بفهمی اینو باید بگی یا نه؟ و اگر بفهمد و اختیار داشته باشد، میگه روشنایی من در اثر این است که مرتبط به اون مبدأ نورم، و اگر اون مبدأ نور بخواهد نور به من بیشتر دهد، روشنایی من بیشتره، و اگر بخواهد این نور رو از من بگیرد، تاریک هم و تاریک و ظلمانی. بفهمی اینو میگی یا نه؟ حالا بیایم راجع به انسان‌ها. انسانی که بفهمد حیاتش و تمام آثار انسانی بر چی باره؟ بر حیات. یعنی حیات نباشه آثار انسانی نیست. اگر فکر میکنیم، اگر تحلیل میکنیم، اگر تعقل داریم، اگر تفکر داریم، اگر تصمیم میگیریم، اگر انتخاب میکنیم، اگر دفع میکنیم، اگر عالم میشیم، اگر یاد میگیریم، اگر خدمت به خلق میکنیم، اگر عبادت میکنیم، هرچی فرع بر چیه؟ بر حیات انسانی ماست. حیات انسانی ما از ماست؟ نه، از جای دیگه است. خب اگر بفهمم چی میگه؟ میگه خدایا اگر آنی مرو به حال خودم بگذاری، هیچم و هیچ، لذا هرچه معرفتش بیشتره، نالهش به درگاه خدا بیشتره. وقتی ناله به درگاه خدا بیشتره، بلا تشبیه، این لامپ ارتباطش رو کارخونه نور داره قوی تر میکنه، هرچی قوی تر شد روشنگریش بیشتره. چرا جلوه‌گری فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدره که در حدیث داره چرا زهرا رو زهرا نامیدن؟ لما سمیت فاطمه از زهرا، چرا فاطمه رو زهرا نامیدن؟ پیغمبر فرمود برای این که وقتی خداوند نور فاطمه رو از عرشش ساطع کرد، فرشتگان به سجده افتادن و گفتن ربنا الهنا ما لهذا، این چه نوریه؟ قال الله، پروردگار فرمود هذا نور من نوری، هذا نور فاطمه، نور فاطمه است. چرا؟ چون فاطمه وقتی در مقابل خدا میسته، اون چنان اظهار بندگی و عجز و کوچکی میکند. فاطمه ای که پیغمبر به اون میبالد که همچو دختری داره، اما اون در مقابل خدا چی میگه؟ پاها ورم کرده. برای چی؟ برای عبادت. چرا جسم نمیگیره؟ منم که چنین قدرتی خدا به من داده، بلا تشبیه، بلا تشبیه، زبانم بریده باد. این لامپ بیاد بگه منم که روشنایی دارم، سنگ میگه من خودم بی ارتباط او هیچم. کیفت اکفرون بالله، هرچه معرفت به خدا بیشتر شد، کوچکی، تواضع، فروتنی و احساس نیاز به اون مبدع در ما چی میشه؟ بیشتر میشه. هرچه احساس نیاز به مبدع بیشتر شد، ارتباط با اون مبدع چی میشه؟ بیشتر. حالا اینجا تو پرانتز بگم، چرا بعضیا اینقدر دوست دارن نماز اضافی بخونن؟ آقا بنده میخوام نماز مغرب و شام و هفت رکعت بخونم، قسم میگیره. آقا شما نماز تو خوندید، خوشا به حالتون، من نمازم نخوندم، خوشا به حالتون، من نمازم نخوندم. یعنی انگار یه کار سخت، دشوار، مشکلیه، شما تونستی زود از شرش نعوذ بالله خلاص شی، من هنوز گیرم. اما یکی دیگه چی میگه؟ میگه به فرصت پیش اومد، نماز منتظره اون فرصت‌های خاص راز و نیاز، منتظر میشه یه شب جمعه برسه که در رحمت پروردگار به یه شکل دیگه‌ای به سوی بندگانش بازه، بیشتر راز و نیاز کنه، منتظر یه سحر جمعه بشه، یه راز و نیاز بیشتری بکنه، منتظر ماه رمضان برسه، خودشو داره آماده میکنه. به ماهی است که خدا میگه من میزبانی خاص دارم، این ماه مهمون من، بیاید، میخوام برم به مه. چرا؟ چون این معنا رو فهمیده هر چه به او نزدیکتر بشه مقامش، رتبهش، نورانیتش، هستیش چی میشه؟ بالاتر میره. به همون نسبتی که تعالی خودش رو میخواد ارتباط با خدا رو بیشتر میخواد. آقا امام کاظم علیه السلام رو آوردن زندان. من یه بار این رو اشاره کردم، باز میخوام روی این تیکه عنایت کنم. وقتی وارد زندان شدن فرمودن الحمدلله یه جای خلوتی میخواستم که به عبادت مشغول بشم. این برای من خیلی سوال شد. امام حرفش حساب داره. حالا بنده یه وقت تون بشم یه حرفی بزنم، عاطفی بشم یه حرفی بزنم، امام رو معیار حرف میزنه. چی شده که میگه الحمدلله یه جای خلوتی میخواستم؟ مگه بیرون از زندان امام نمیتونست عبادت کنه؟ و اینجا که حالا میگه الحمدلله. سند این فرمایش رو یه مقدار بررسی کردم، دیدم ظاهرا سند قویه، اینجوری نیست که بتونیم خدشه کنیم به سند. خدمت برخی از بزرگان رسیدم. چی تحلیل میکنی؟ خلاصه بعد از کلی بحث و خدمت بعضی بزرگان رسیدن برام اینجوری حل شد. امام علیه السلام یک وظیفه بین خود و خدا دارد، یک وظیفه بین خود و خلق خدا برای خدا، یک وظیفه بین خود و خانواده برای خدا، کما اینکه من و شما هم همینجوریم. یعنی هر عبدی سه تا وظیفه دارد. یک وظیفه بین من و خداست. من بین خود و خدا چجوری باید عمل کنم؟ یک وظیفه بین من و خانوادمه. حتی اگر من بین خود و خدا بخوام نماز مستحبی اضافه، روزه مستحبی اضافه بگیرم، منجر بشه به اینه که به وظیفه‌ای که نسبت به خانواده دارم لطمه بزنه، خدا راضی نیست. این اعتدال در فرهنگ اسلامی عجیبه. بین خود و خلق خدا ما وظیفه داریم نسبت به جامعه احساس مسئولیت بکنیم. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. همین الان راجع به امر معروف و نهی از منکر حدیث خوندم. امیرالمؤمنین فرمودن اگر کسی نهی از منکر نکنه مرده است، اما اگر انجام وظائف اجتماعی به گونه ای باشد که مرا از انجام وظیفه بین خود و خدا میخواد باز بداره. یادم میاد وقتی یاسر عرفات اومده بود ایران، اونایی که یادشون میاد هفته اوله پیروزی انقلاب بود، یاسر عرفات اومد ایران. برخی از دوستان ما یاسر عرفات رو از قبل هم میشناختن، بهش بد میگفتن، گفتن این آدم کثیفیه. بعضی ها من یادم میاد به ما، بنده خودم از اونایی بودم که یاسر عرفات رو بد میگفتم. برخی ها شاید تشبشته باشن، از 20 سال قبل هم شنیده باشن که ما به یاسر عرفات بد میگفتیم. میگفتن که آقا شما چرا اینجوری برخورد میکنید؟ گفتم این آدم کثیفیه. هفته اولی بود که ایشون اومد تو ایران، یکی از روزنامه‌هایی که تازه تو تهران راه افتاده بود، یکی از جوانایی که ایشون تو جلسات با بنده در ارتباط بود و به من گاهی اعتراض می‌کرد شما چرا رسول یاسر عرفات این نظر رو دارید، شب به من زنگ زد گفت فلانی یه مصاحبه‌ای با یاسر عرفات کردیم، نوارش رو می‌خوام بیارم گوش کنیم. گفتم لابد، چون ایشون گاهی به بنده اعتراض می‌کرد شما چرا، گفتم یه چیز نابی گیر آورده می‌خواد بیاد مثلا بنده رو کم موعظه کنه که نظرت عوض کنه. گفتم خب تش بیارید، ما همچنی کمی شلتش بیارید چیه. نوار آورد گذاشت. خدا میدونه بی کم و زیاد دارم خدمتون میگم. این آقا خودش مصاحبه کرده بود، سوال کرده بود از آقای یاسر، آقا شما تجربه دارید در فلسطین مبارزه کردید، یه مقدار سوابقتون رو به ما بگید، ما تازه تو ایران میخوام یه فعالیت هایی شروع کنیم. ایشون در جواب یه نکتش اینه، میگه ببینید آقا شما جوونا رو وقتی میخواهید شریک بار بیارید، مبارز بار بیارید، رو بعضی مسائل جزئی حساسیت نشون ندید، مثلا نماز میخونه یا نمیخونه، اینا رو خشک مقدسی در نیارید، فقط مبارز بار بیارید. دیدم نه، خود این بنده خدا آدم متلعینی بود، به این تیکه خورده بود، میخواست بیاره ببینی که آقا چی میگه. عجب، امیرالمؤمنین در جنگ صفین اوج اون زدن و گرفتن و اون قضايا، یه نفر میاد جلو راجب خداشناسی از امیرالمؤمنین سوال بپرسه، یکی اعتراض میکنه الان چه وقت این سواله؟ امیرالمؤمنین چی میگید؟ ما اصلا برای حرفا داریم میجنگیم، ما جنگمون ابزار هدف نیست، ما برای اینه که مردم به خدا برسن، عبادت کنن، بندگی کنن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که میخوام بندگی خدا رو انجام بده. حالا اگر بنده وظیفه اجتماعی دارم، وظیفه اجتماعی که امر معروف وظیفه است، نهی از منکر وظیفه است، دستگیری از مستمندان وظیفه است، من از نماز خوندن میخواد باز بداره، نمیتونی آقا. وظیفه بین خود و خدا نباید قطع بشه. خب حالا وقتی امام علیه السلام بیرون از زندان داشت، دارم در بیرون از زندان عملا یک مقدار وظیفه دارن غیر از اون حد واجبی که بین خود و خدا داره راز نیاز میکنه و به دیگران برسه. اومد از امام سوال بپرسه، امام باید جواب بده. اما حالا وقتی امام را آوردن توی زندان، عملا این تکلیف از حضرت چی شد؟ سلب شد. امام میگه به اون راز و نیاز با خدا رو که دیگه از من نگرفتی، یه جای خلوت من میدونم با خدای خودم. لذا هارون یک زن بدکاره ای رو مأمور میکنه برو توی سلول امام کاظم علیه السلام، یه جوری میخواست امام رو متهم کنه. بعد زن بدکاره بیاد بگه این امام رافضی ها که اینقدر از او دم میزدن، نعوذ بالله به من مثلا نظر سویی داشت. اومد این زن بدکار در سلول امام رو باز کرد، زن بدکاره رو گفت برو تو سلول. یعنی که وارد شد، دید که اینجوری که در تاریخ داره، حضرت به قدری جسشون ضعیف و لاغر و نحیف بود، افتاده بودن به سجده، به نظر اومد یه عبای خالی افتاده روی زن. اینقدر حضرت نحیف شده بودن، دید حضرت به سجده است، داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه. اما وقتی کلماتی رو بیان میکنی، در و دیوار هم مثل این که با امام داره راز و نیاز میکنه. زن شروع کرد لرزیدن. چقدر خوبه که آدم دلش آماده باشه، چقدر خوبه که قلب انسان پذیرای حق باشه. خب حالا این بدکاره بود، هرچی بود، اما عاقبت به خیری که نجاتش بده. یک لحظه تکان خورد، یه جرقه‌ای در درونش زد، پشت سر امام به سجده افتاد. او هم شروع کرد گریه کردن و ناله زدن. مأمورین اومدن با هارون گفتن هارون چی میگی؟ ما این زن رو فرستادیم اونجا که امام رو متهم کنه، اما خودش هم از مریدای امام شد. رفتن زن رو بیارن. زن گفت نه، چه لطفی در حق من کردید که منو به امام آشنا کردید. من زندگیم دگرگون شد، حالا میخواید منو بکشید بکشید. من اون چی که باید میفهمیدم فهمیدم. این ارتباط با خدا، میگه آقا تشبیه کردم، این لامپ تاریکه، این لامپ بدون ارتباط با کارخونه برق هیچه، نور نیست، ظلمته. اگه الان نور میده روشنایی داره چون مرتبطه. وقتی احساس نیاز کرد یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، همه نیازمندان به سوی خدایید، او بی نیاز ستوده و پسندیده است. لذا میگه هر چی رو نزدیکتر بشم رتبه وجودی میره بالاتر. در اثر این عبادت، در اثر این نماز، در اثر این بندگی کردن، ارزش وجودیم بالاتر میره. لذا میبینم اگر شد، یعنی یه وقتی انسان میاد اینجوری کار بکنه، به اون بینش ها، این گرایش ها رو درست میکنه، اون اعتقادات و معرفت ها این گونه اعمال و حرکات رو درست میکنه. ریشه رو باید درست کرد تا به ساقه و شاخه ما برسیم. وقتی بینش چی میشه؟ یه وقت بینش من اینه، خب حالا خدا نماز رو واجب کرده دیگه، ما که چاره ای نداریم، این افرکت نماز رو میخونیم تموم شد. یک وقت چی میگه؟ میگه خدا نماز گذاشته برای چی؟ گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریایش ننشیند گرد، او که احتیاجی به نماز ما نداره. این نماز رو گذاشته من در اثر راز و نیاز و ارتباط با او رشد کنم، به جایی برسم که فرشتگان قبطه منو بخورن. خب اگر میتوانم شبان روزم رو به گونه ای تنظیم کنم که به جای 50 رکعت نماز مستحبی 100 رکعت بخونم، میکنه یا نمیکنه؟ چون بینشونه دیگه، این عامل رشد خودش میبینه. نجف به کربلا ماشینای میومد، میگفتن ماشین چوبی، من ندیده بودم، شاید قدیمی ترا دیده باشم. مینبوسای قورازی بود، جمعیت توی این مینبوس ایستاده، امکان نشستن نبود، هم دیگه چسبیده. و اوایل بود، مثلا 60-70 سال قبل، 60 سال قبل، به زحمتی این ما 2-3 ساعت طول میکشی لک 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 از نجف بیاد کربلا. گفت من بارها مرحوم آیت الله کمپانی رو دیدم، این آقا میگفت، خودش از بزرگان بود، خدایش بیام، گفت بارها مرحوم آیت الله کمپانی رو دیدم. شب قدر بعد از اذان مغرب یه مختصر افطاری کرده وضو رو نجف میگرفت، سوار این اتوبوس ها ما بودیم میدیدیم. حالا نسبتا سنشون بالا بود، خب در سطح مراجع و عالم و بزرگ و پیرمرد، میگو ایشون دیدم تو این جمعیت ایستاده 2-3 ساعت راه اومده. کربلا که وارد میشد، من گاهی ایشون زیر نظر میگرفتم، بدون تجدید وضو، معلوم بود با وضو نجفه، صاف میمد تو حرم علی عبدالله شب قدر 100 رکعت نماز رو یه نفس میخون. من نمیدونم آقا چه عشقی بوده این آقایی که این رو بیان، خدا میدونه، بی مبالغه میگم و خدای من شاهده میگم، خودم متاثرم به حال خودم، اینا چه عشقی داشتن، چه لذتی فهمیده بودن. چه ارتباطی بود که آرزو میکشه شب قدر تو حرم امام اینقدر هم فرصتش از دست نده؟ وقت تلاس، شب قدر لحظه لحظه شو باید حساب کنه، وضوش هم کنجا گرفته باید وضو باشه. به کوب از این اتوبوس پیاده شده، مینیبوس پیاده شده، میدوه میاد تو حرم امام حسین، صد رکعت نمازش هم وقتا نمیندازه که به بقیه مستحبات برسه. و این متوجه شده من بی او هیچم، یک آن بخواد منو رها کنه، یک آن. بله ممکنه بگید نه خیر آقا، خیلی ها هستن از خدا جدا شدن، زندگی دارن، پول دارن، مکنت دارن، جوانی شادابیشون هم حفظ کردن، 60-70-80-90 سالن با ورزش و با بهداشت و با برخی سیستم های علم طبی. بله اگر این حیات رو میفرمایید وقت میرم سراغ معنی دوم. حالا از اینجا باید وارد معنی دوم بشم. یک حیات به معنی اون حیات و ممات اولیه که گفتم آقا اصلش دست خداست، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. آقا ما به شما حیات میدیم اما دوباره بعدش میگه ثم یمیتکم، حیات رو میگیره از شما رو. اما اگر حیات از شما گرفت فکر نکنید که تموم شد، ثم یحییکم، دوباره زنده میکنم، زنده میکنم، مو هم از ماست میکشه. حالا اینا رو شاید این جلسه تموم نشه باید بحث کنم روش. این یک معنا. معنای دوم، اگر حیات رو به معنی حیات واقعی انسانی گرفتیم، اون کسی زنده است از نظر انسانی که آثار انسانی از اون بروز کنه. اگر سعدی در اون شعرش میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند، یه اشاره است به این معنا، یه اشاره است. یعنی به یک معنا، حالا من نمیخوام با این شعر قیاس کنم، واقعا امام حسین مرده است، نه در جامعه ایشیه، در دنیای بشریت. زمانی که یزید و شمر بعد از واقعه کربلا زندگی ظاهری دنیوی رو داشتن زنده بودن. نه شما رو اون دید نگاه کنید، بیان امروز تو جامعه بشریت، این همه از انسانهای کره زمین که جز شکم و شهوت و خوردن چیز دیگری براشون مطرح نیست، اینا رو ما به چه معنا بگیم زنده هستن؟ اما اگر ببینیم انسان به اونجایی میرسه که میشه خواجه نصیر طوسی، حالا ائمه که حسابشون جداست، شاگردای مکتبشون رو بگم، میشه خواجه نصیر طوسی، وزیر مقام داره، میتونه انتقام از دشمنش بگیره، پدرش هم در بیاره، طرف توهین کرده بهش گفته پدر فلان اسم سگ رو برده، میگه میشه یه کمی مکس کنی برای توضیح بدم؟ سگ او میکنه، پدر من او نمیکرد، سگ دم داره، پدر من دم نداشت، سگ چهار دست پا را میره، پدر من چهار دست پا را نمیره. شما از نظر منطقی اشتباه کردید، قیاستون قیاس مالفارقه. چیه اینا؟ اگه این حیاته من چه کار دارم میکنم؟ کجام؟ دنبال چیه؟ هنوز غصم اینه که مشکل شکمم، مشکل شهوتم، مشکل تعلقات و وابستگی های زندگیم، برخی مسائل اجتماعی برای خودم. اون میاد پشت پا به اینا زده، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب اگر حیات به این معنی حیات انسانی است، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتم، شما مرده بودید سپس شما رو زنده کردید. مثلا مرده بودن قبل از بعثت پیغمبر اسلام، به این معنی قبل از بعثت پیغمبر اسلام چه شرایطی داشتن مردم؟ اون وضع اسفبار و نکبتباری که جامعه بشری در دنیا داشته، دول متمدنش روم بود است و ایران دیگه، دو قدرت قوی عالم زمانش، عربستان که وضعش معلوم، در خود روم به نقل ویلدوران در تاریخ تمدن که جامعه متمدن بوده، فرهنگشون چیه؟ سر یک شعری که در کلیسا میخواستن بخونن تو قسطنطنیه جنگی در گرفت، اونقدر کشته شدن، خون تو جدول خیابون راه افتاد، اجساد روی این جریان خون حرکت میکرد. این فرهنگ جامعه هست، این مرده نیست این جامعه، اما شما رو زنده کرد. چگونه زنده کرد؟ عربستان که دیگه وضعش معلومه، یک جامعه بیچاره بدبختی که یه نمونش همین که آقا افتخار میکرد به دست خودش دختر بیگناه معصوم طفلکی رو برداشته، در جرمش چیه؟ چرا دختر به دنیا آمده؟ اینو زنده دفن میکرد. این جامعه که انقدر بیچاره چگونه شما را زنده کرد؟ چه زندگی از این بالاتر؟ شما ببینید پیغمبر 10 سال توی مدینه تونستن یه مقداری ظاهرن قدرت به دست بیارن، کلاس بگذارن، درس بگن، منبرتش ببرن، مردم رو ارشاد کنن، کار به کجا رسید؟ شما این نمونه هایی که در همین 10 سال در کنار پیغمبر با اون نقشه خائنانه ای که من تو پرانتز بگم اینجا جای بحثش نیست، ولی توجه میدم این بحث نظر قرآنی بحث مهمیه. اکثر آیات منافقین کجا نازل شده؟ مدینه. مال مکه نیست، مال مدینه است. مدینه کی؟ پیغمبر قدرت داره که. چرا؟ چون در مکه که کافر بود، علناً در مقابل پیغمبر ایستاده بود. در مدینه است که خائنین دیدن اگه بخوان اسلام رو لطمه بزنن مستقیم رو در رو نمیتونن، منافقانه وارد شدن. با اون نقشه منافقانه ای که منافقین در مدینه وارد شدن با پیغمبر در بیفتن و اونقدر پیغمبر خدا داره به پیغمبر اخطار میکنه از منافقین بترس، حواست رو جمع کن، چنین باشه، این آیات قرآنیه. و بعد از رحلت پیغمبر هم اون نقشه های منافقانه خودشون رو اون چنان علنی کردن که به این جرأت بتونن با دختر پیغمبر اونگونه برخورد کنن. خب اینا بوده دیگه تاریخه. با وجود این، وقتی پیغمبر 10 سال بیشتر تو مدینه کار نکرده، همون چند نفر چگونه زنده شدن که چگونه جامعه بشریت رو زنده کردن؟ شما در طی این 14 قرن دقت بکنید، اگر فرهنگی، اگر تحولی، اگر نه اینکه بگید الان من اینجا نشستم دارم تعصب می‌ورزم، اینا رو بر مبنای سند و مدرک میگم، همین آقای ویلدران در همین کتاب تاریخ تمدنش می‌نویسه، میگه اون روزی که یوم الانذار رو میگه، در یوم الانذار پیغمبر اقارب رو دعوت کرد، خیشان رو دعوت کرد، فرمود که کی به من ایمان میاره؟ غیر از امیرالمومنین کسی ایمان نیاورد. پیغمبر دست دراز کرد، علی دست دراز کرد به پیغمبر، بعد فرمود انت اخی و خلیفتی و وصی. این قضیه رو که میدونید، او در کتاب ویلدران در تاریخ تمدن مینویسه، توماس کارلایل این رو در ابطال بیان میکنه، میگه دست کوچک علی در دست بزرگ پیامبر قرار گرفت، مسیر تاریخ بشریت عوض شد. چکان ایجاد کرد؟ بله، شما ممکنه بگید ظلم و فساد هم که تو جهان بله زیاده، اما همون مقداری که زنده شد چگونه زنده شد؟ شما سلمان رو ببینید، سلمان چیه؟ ابوذر کیه؟ مقداد کیه؟ یاسر کیه؟ عمار کیه؟ نصیبه کیه؟ سوده کیه؟ اینا اون زنش، اون مردش، این حیات نیست؟ میگه کیف تکفرون بالله. حالا حیات و ممات رو به این معنی بگیرید، شما چگونه میخواید به خدا کفر بورزید؟ وقتی خدا تو جامعه نفوذ پیدا کنه، اون مردگان عربستان این گونه زنده میشوند، اما دوباره میمیرانا. پس اگه به این معنی گرفتیم دوباره میمیرانه چه معنا پیدا میکنه؟ ظاهرا اشکال میشه دیگه. معنای اولی که گفتم دقت بفرمایید، به معنای اول دوباره میراندن ساده است، مشکل نیست. کیف تکفرون بالله، چگونه کفر می‌ورزید به خدا؟ و کنتم امواتن، شما مرده بودید، فاحیاکم، شما رو زنده کرد، ثم یمیتکم، سپس شما رو می‌میرانه، ثم یحییکم، این سپس می‌میرانه یعنی قبض روح دیگه، جان شما رو دوباره می‌گیره، دوباره باز زنده می‌کنه، یعنی برای فردای قیامت. اما اگر به این معنی دومی گرفتیم، شما مرده بودید یعنی حیات انسانی نداشتید، نفس می‌کشیدید، راه می‌رفتید، و هو میتون بین الاحیا و فرموده امیرالمؤمنین، شما را زنده کرد، همون گونه که فرمود فعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، پیغمبر اومد به شما حیات انسانی داد. اما این که ثم یمیتکم یعنی چی؟ اگه به این معنی بگیریم، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی عامل حیات به این معنی دوم در جامعه کی هست؟ ولی الله. عامل حیات هست دیگه. حالا اگر او آمد، ولی الله در زمان پیغمبر، پیغمبر بعد از پیغمبر هر یک از اولیای الهی معصومین علیهم السلام، او آمد چگونه حیات به شما داد؟ اما اگر قدر نعمت ولایت رو ندانستید، سپس شما رو میمیراند، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. شما واقعا در دوران مثلا منصور دوانقی، خب به نام خلافت اسلامی بود یا نبود؟ به نام جانشین پیغمبر بود یا نبود؟ اما به نام جانشین پیغمبر و خلافت اسلامی جامعه زنده بود؟ چه مرگی برای جامعه؟ از اون بدتر که منصور فاسد فاجر با اون حرکات و رفتار زننده دعا کنه من جانشین پیغمبرم. خب پس دوباره شما رو میمیرانه. اما این ثم یحییکم دوباره چی میشه؟ باز دوباره شما رو زنده میکنه. یعنی شما اگر بخواهید از اون عامل استفاده کنید میتونید، توبه کنید، برگردید، ارتباطتون رو با اولیای الهی برقرار کنید، اوجش ظهوره که مسئله وعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، اما در اون حالا ظهور نباشه، دوران غیبت باشه، کسی بخواد حیات پیدا کنه به خود خدا قسم بخواد عنایت میکنه، بخواد عنایت میکنه. اونقدر خدا قرار داده لطف دارن، رحمت دارن، عنایت دارن که از اعماق قلب من و شما و دیگری با خبره. وقتی متوجه شد ما میخواییم، چگونه دست ما رو میگیره؟ مرحوم علامه حلی میگه که یک کتابی رو، کتابی داره در امامت به نام الفین، الفین به فارسی هم ترجمه شده، الف یعنی هزار، الفین 2000. چی میخواد بگه؟ چگونه زنده میکنن به این معنی، ثم یحییکم، زنده میکنن. الفین 2000، 2000 دلیل بر اثبات امامت از تعالی آورده. این کتاب رو که مرحوم علامه حلی میخواست بنویسه، احتیاج به یه نسخه پیدا کرد. این نسخه پیش یکی از علمای غیر شیعه بود، کتاب رو نمیداد به علامه. علامه به زحمتی خودش رو به عنوان یک خادمی ناشناس به خونه این آقا وارد میکنه، او هم کتاب رو نمیداد. میگه من حاضرم کارگری کنم در این خونه، به شرط اینکه شبا اجازه بدید تو کتابخونه بخوابم، چون علاقه به کتابم دارم، مطالعه کنم. خب باش، مثالی نیست. روزا کارگری میکرد، شبا تو کتابخونه میخوابید. اون کتاب رو برداشته بود، از روش داشت استنساخ میکرد. اما مهلتی که بیشتر دیگه براش امکان نبود، که مسئولیت داره، رو میشه، جانش در خطره. شب آخری که دیگه مهلت داره تموم میشه، فردا باید بره، دید نوشته تموم نشد. متوسل به امام عصر علیه السلام شد. آقا من برای اثبات جد شما امیرالمؤمنین دارم این زحمت رو میکشم، میخوام دین مکتب شما رو به مردم معرفی کنم، فرصت تموم شد، منم دیگه بیشتر توان ندارم، چه بکنم؟ خوابش بود، خوابش. یه دفعه بیدار شد، دید نزدیک صبح، عیداد بیدار، نوشتم که چی شد و خیلی متاثر شد، چشم باز کرد، دید نوشته تموم شد، آخرش هم امضای خود امام زمان علیه السلام، رها میکنن، زنده نمی. این چه حیاتی است؟ اما بخوان ارتباط برقرار کنن. لذا اگر ما توجه به این عنایات بکنیم، کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا، برادرم، خواهرم، اگر میخوای تو زندگی لذت زندگی رو ببری، به خدا انس پیدا کنید، به اولیای خدا ارتباط برقرار کنید، ببینید چگونه به شما محبت میکنن. کیف تکفرون بالله. امام کاظم علیه السلام در دوران حیاتشون 3 بار زندانی شدن. مجموعه این زندانی شدن حضرت رو برخی نوشتن 14 سال، برخی نوشتن 7 سال، برخی نوشتن 2 سال، که خود این هم یک دستی بوده برای لوس کردن برخی مسائل، وگرنه ظاهرن همان 14 سال زندانی بودن امام جزء مسلماته. برای اینکه مطلب رو لوس کنن 2 سال و 7 سال گفتن، که یه جوری مظلومیت ائمه مخفی بمانه. این اواخر هارون میگید که هر نگهبانی رو برای امام کاظم معین میکنه تو زندان، اینا منقلب میشن، ملاتفت به امام نشون میدن، با اون قصدی که هارون داشت سازگاری نداشت. آخرین نگهبان زندان امام کاظم سندی ابن شاهک بود که یهودی بود. عناد برخی از یهودی ها رو با مسلمان هم میدونید، حالا ممکنه استثناء پیدا بشه برخیشون، اما خیلی از یهودی ها یک عناد خاصی دارن، انقدر داره، من زبانم نمیگرده، فقط با اشاره میگم. هارون وقتی امام رو مسموم کرد، برای اینکه نکنه بعد بگم من امام رو کشتم، دستور داد که وزیرش امام رو ملاقات بده، به شیعه اعلام کرد که بیاین حق ملاقات با امام رو دارید. شیعه مدینه جمع شدن، اومدن به ملاقات امام کاظم علیه السلام. امام وقتی افراد امام رو دیدن، بعضی حالا ساده اندیش بودن یا سطحی نگر بودن، گفتن الحمدلله مسی که مشکل داره کمتر میشه، حتی اجازه ملاقات هم دارن میدن نسبت به امام علیه السلام، امیدوار این مشکل حل بشه، آقا تش بیارن بیرون. امام علیه السلام بلند فرمودن نه، این خوش باوری رو نداشته باشید، بدانید که مرا مسموم کردن و من به زودی از میان شما میروم. داره که سندیق مشاهد جمعیت رو به زود پراکنده کرد، امام رو برگردون تو سلول. زبانم نمیگرده، فقط انقدر میگم، داره با تازیانه وارد سلول شد. دیگه یعنی چه خودتون بدانید. زندانی ها رو رسم بود و قل و زنجیر مینداختن، چون درها به محکمی این سالها که نبوده آهن و قفل و این حرفا، ممکن بود یه زندانی قوی در بشکنه بره بیرون، برای اینکه یقین کنن زندانی خیلی خطرناک فرار نمیکنه، یک کنده های بزرگ تیکه های مثلا چوبی سنگین اونجا بود، یه زنجیری به اون چوب وصل بود و به گردن این فرد که اگه بخواد فرار کنه با اون تیکه چوب سنگین نتونه. اینو قل و زنجیر میگفتن. وقتی امام علیه السلام از دنیا رفت، خبر دادن بیاید امام رو بردارید، چهار حمال اومدن بدن امام رو بلند کنن، دیدن بدن خیلی سنگینه، گفتن خدایا این آقایی که 14 سال زندان بوده، دائما روزه بوده، نباید بدن اینقدر سنگین باشه. وقتی پرده رو پرد عبا رو کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر به گردن امام همچنان باقی است. صلی الله علیه یا مولای یا موسی بن جعفر یا ابن رسول الله.